برپایه شمارش 97% آرا در انتخابات پارلمانی اسرائیل و با توجه به تقسیم آرا میان احزاب، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و رهبر حزب لیکود در رقابتی تنگاتنگ با بنی گانتس، رهبر حزب ائتلافی آبی سفید، برای پنجمین بار در موقعیت تشکیل دولت ائتلافی قرار گرفت. آقای امیر طاهری، همونطور که میدونیم اگر نتانیاهو موفق به تشکیل کابینه بشه، رکورد طولانی ترین دوره نخست وزیری رو بعد از دیوید بن گوریون خواهد شکست. به اعتقاد شما بر جای ماندن نتانیاهو در کانون دولت با توجه به وعده های انتخاباتیش چه پیامدهایی برای اسرائیل خواهد داشت؟
در درجه اول باید بدونیم که آقای نتانیاهو واقعا شانس آورده که تونسته اینقدر سر کار بمونه و این شانس به این خاطر است که اسرائیلی ها برای اولین بار در طی چند دهه پیدایش دولتشون در امن و امان زندگی کردن. تعداد حملات تروریستی خیلی خیلی کم بوده و بنابراین این حالت عادی شدن زندگی در اسرائیل رو بسیاری از اسرائیلی ها ناشی از رهبری آقای نتانیاهو میدونند. اما پیامداش دو چیز خواهد بود. یکی اینکه همکنون آقای نتانیاهو صحبت از این میکنه که اسرائیل در جنگ‌های متعددش با عرب پیروز شده و به عنوان پیروز جنگ، مثل بقیه پیروزهای جنگ در تاریخ، بایستی تصمیم بگیره که نتیجه این پیروزی‌ها چه خواهد بود. یعنی مسئله دخالت سازمان ملل، قطعنامه‌های مختلفی که صادر شده در این 60 سال گذشته همه کنار گذاشته بشه و اسرائیل هست که بگه که از این به بعد این وضع موجود جدید در منطقه به چه شکلی خواهد بود. این ممکنه البته باعث بشه که دولت آینده آقای نتانیاهو با دولت آقای ترامپ متحد اصلیش اختلاف پیدا کنه، چون آقای ترامپ هم دنبال این است که به قول خودش معامله قرن رو انجام بده و صلحی رو که از دید آمریکا و از دید آقای ترامپ مفید هست پیشنهاد کنه به احراب و اسرائیل. نتیجه سوم از ادامه نخست وزیری آقای نتانیاهو تقویت نیروهای توده‌گرا یا به قول شما فرانسوی یا پوپولیست هست در اسرائیل که اکثریت رای دهندگان ایشون هستند. بنابراین سیاست اسرائیل میتونه بیش از این به طرف راست بره.
با توجه به گفته های شما، در این صورت چه عواقبی در انتظار اعراب اسرائیل خواهد بود؟
اعراب اسرائیل نمیشه گفت به طور یک پارچه یکی هستن، برای اینکه در حدود 27% از جمعیت خود اسرائیل عرب هستن، ولی اینا شهروندان اسرائیل هستن، از حقوق شهروندی برخوردارن، سطح زندگی خوبی دارن و افکار عمومیشون نشون میده که به هیچ وجه خواستار این نیستن که از اسرائیل جدا بشن و حتی نمیخوان جزوی دولت احتمالی فلسطینی بشن. بنابراین این ایده رو بذاریم کنار، میمونه کسانی که در غزه زندگی میکنن و در ساحل غربی رود اردن. در ساحل غربی رود اردن هم تبدیل شده به واقعا یک لحاف چند تیکه‌ای که یه عده زیادی از فلسطینی ها الان علاقمند هستن، نه تنها به طور تلویحی بلکه آشکارا هم میگن که اسرائیل زمینشون بکنه، به اصطلاح محل زندگیشون رو، و تبدیل بشن به اتباع اسرائیل. یه عده دیگه شدیداً مخالف هر گونه صلحی با اسرائیل هستن و خواستار نابودی اسرائیل هستن به طور کلی، و اینا بیشتر طرفداران حماس هستن در غزه. بنابراین اعراب فلسطینی هم نتونستن به یک استراتژی بالقوه رو تبدیل بکنن به یک استراتژی بالفعل. یعنی از یه طرف یه بخشی از اینا خواستار مذاکره با اسرائیل هستن و داد و ستد با اسرائیل، و یک بخش دیگه شون خواستار ادامه مبارزه هستن.
آقای امیر طاهری، با توجه به اینکه نتانیاهو با اتهامات فساد مالی در این کشور روبرو بود که این انتخابات رو به نوعی به یک همه پرسی در مورد اون تبدیل کرده بود، چه عواملی به عدم شکست اون در این انتخابات کمک کرده؟
بله، از نظر اتهامات فساد و اینا، در واقع تمام رهبران اسرائیل از لوی اشکول و گولدا مایر به بعد همشون یک همچین اتهامات بهشون وارد بوده. منخم بگین مثلا متهم بود که کمک کرده پسرش قراردادهای دولتی رو بگیره، و غیره. ایساک رابین متهم بود که 15,000 دلار ارز خارج کرده. یکی از رؤسای جمهوری آقای موسی قصاب، هموطن خودمونم بود، اهل یزد، اساسا به زندان رفت به خاطر مسائل جنسی، بعد آقای اهود اولمرت نخست وزیر به خاطر فساد و قبول رشوه به زندان رفت. یعنی می‌دونید همیشه این جریانات بوده. آریل شارون بحثایی بود سر تقسیم زمین در موردش، ولی نتانیاهو مستثنا نبوده از اینجا و در حال حاضر هم چیزی ثابت نشده و فعلا تحقیقات پلیس در این زمینه ادامه داره. اما عامل اصلی که یا دو عامل اصلی که به انتخاب آقای نتانیاهو یا پیروزی نسبیش کمک کرده، یکی عامل امنیت است که خدمتتون عرض کردم و یکی هم این که وضع اقتصادی اسرائیل خوبه. اسرائیل در واقع در کنار عراق تنها دو کشور خاورمیانه هستن که دارای رشد اقتصادی بودن، پولشون تثبیت شده، سقوط نکرده و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در اقتصادشون رو به رشد بوده. بنابراین اسرائیلی‌ها الان در وضع خوبی قرار دارن چون دشمنانشون در خارج تقسیم شدن، مسئله فلسطین در محاق قرار گرفته، مسئله فلسطین که یه روزی در دید جهانیان یه مسئله ضد استعماری و ضد امپریالیستی بود، با کوشش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شده به یه مسئله اسلامی و مذهبی و می‌بینید البته الان هم اسلام در دنیای خارج به خصوص در غرب وجه زیاد جالبی نداره. بنابراین الان مسئله فلسطین دیگه به اون صورت مطرح نیست. خود عراق هم که می‌دونید به اشکال مختلف با اسرائیل رابطه برقرار کرده. یعنی در مجموع اسرائیل الان در بهترین موقعیتی است که در تاریخ کوتاه مدتش به عنوان یه دولت داشته.
آقای طاهری، پیروزی نتانیاهو در این انتخابات و باقی ماندنش در سمت نخست وزیر اسرائیل چه تهدیدها و پیامدهایی برای ایران و خاورمیانه خواهد داشت؟
در مورد ایران سیاست آقای نتانیاهو با یک ابهام اساسی روبرو است. از یه طرف نتانیاهو علاقمند هست که وضع کنونی در ایران ادامه پیدا بکنه، چون تمام انرژی‌های منفی عرب و بخشی از مسلمانان به جای اینکه هدفش اسرائیل باشه متوجه جمهوری اسلامی میشه و فشار رو از روی اسرائیل برمی‌داره. ولی از طرف دیگه نتانیاهو علاقمند نیست که جمهوری اسلامی جا بیفته برای میان مدت و دراز مدت و تبدیل بشه به یک تهدید امنیتی جدی برای خود اسرائیل. یعنی این دو خواست متضاد رو آقای نتانیاهو باید یه جوری اداره بکنه و تا حالا هم تونسته اداره بکنه، چون می‌بینید علاوه بر جنگ تبلیغاتی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست، دو طرف کار اساسی علیه همدیگه نمی‌کنن. البته می‌بینید اسرائیل اقدامات نظامی بسیار زیادی علیه نیروهای ایران و نیروهای تحت سرپرستی ایران در سوریه انجام داده، ولی به طور کلی هنوز به اون مرحله به قول انگلیسی‌ها پراکسیمیتی پرشر یا فشار از نزدیک به جمهوری اسلامی نیامده، برای اینکه دیده که هر وقت لازم باشه میتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد. مثل همین قراردادی که به طور تلویحی با جمهوری اسلامی گذاشتن در سال 2006 میلادی که دیگه حزب الله هیچ اقدامی علیه اسرائیل نکنه، که از اون به بعد هم نکرده و در این حال اسرائیل هم هیچ اقدامی علیه حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی نکنه. یعنی این نسیق به سوز نکباب یک مسئله بسیار حساسی است برای آقای نتانیاهو، چون مجموعه رهبری اسرائیل عقیده دارن که ایران در دراز مدت بهترین دوست اسرائیل خواهد بود، چون ایرانی ها هم مثل اسرائیلی ها نمیخوان که خاورمیانه زیر سلطه مسلمانان سنی باشه یا ناسیونالیست های عرب. بنابراین در دراز مدت ایران و اسرائیل هدفهای مشترک دارند، ولی در کوتاه مدت با هم اختلاف دارند. حالا این کوتاه مدت و دراز مدت رو چجوری اداره بکنیم؟ هر دو طرف، هم رهبران تهران هم رهبران بیت المقدس یا تل آویو، به نظر من در این کار تجربه بسیاری دارند و تا به حال هم تونستن ادارش بکنن.
و پرسش آخر این که اگر بنی گانتس پیروز این انتخابات بود، چه تأثیری بر سیاست‌های اسرائیل نسبت به ایران و خاورمیانه داشت؟
بنی گانتس می‌خواد سیاست‌های حزب کارگر اسرائیل رو زنده بکنه و آرزوهای شیمون پرز رو. ببینید شیمون پرز یک کتابی نوشته به اسم خاورمیانه جدید که در اونجا تصور کرده بود یک فانتزی بسیار زیبایی رو که ایرانی‌ها، عرب، یهودی‌ها همه با هم جمع میشن و خاورمیانه رو تبدیل میکنن به یک مرکز تمدن جدید، میان و میرن و دوست میشن و غیره. و در واقع آرزویی است که بسیار نیروهای چپ نه در اسرائیل بلکه در اروپای غربی و آمریکا هم داشتند. ولی ولی این فانتزی یا این خیال یا این آرزو به هیچ وجه منعکس کننده خواست‌ها و خیال‌ها و آرزوها و فانتزی‌های اون اسرائیلی که به آقای نتانیاهو رای داده نیست. این اسرائیل دوم یک اسرائیلی است که فقیرتر، آموزش پایین‌تری داره، ریشه غربی نداره، بیشتر رای دهندگانش ریشه عرب، ایرانی، نمیدونم آفریقایی و غیره دارن، اروپایی نیستن و به طور کلی دید دیگه ای از دنیا دارن. یعنی این دو اسرائیل و به خصوص از نظر طبقاتی هم اگه نگاه بکنیم این دو اسرائیل در کنار هم قرار دارن. اگه گانتس برنده شده بود یک اسرائیل سوسیال دموکرات به سبک اروپایی و غربی برنده میشد و همون سیاستی رو که الان که اروپای غربی نسبت به جمهوری اسلامی داره ادامه میداد. حالا که آقای نتانیاهو پیروز شده سیاست‌های اون یکی اسرائیل رو ادامه خواهد داد، یعنی سیاست‌هایی رو که در این 10 سال گذشته شاهدش بود.
با تشکر از شما آقای طاهری برای این گفتگو.